استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سیتمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که ریاست اجرایی افغانستان در رابطه با دستاوردهای چند سال اخیر در این کشور صحبت میکند، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
ناتو از گفتگو با طالبان حمایت می کند. حکومت افغانستان می گوید هرچند پیشرفت های چشمگیر در این کشور صورت گرفته، ولی مبارزه جهانی علیه تروریسم در افغانستان موفق نبوده است. دهها باشنده ولسوالی مانوکی کنر علیه طالبان و گروه داعش مظاهره کردند و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر استعفا داد. مشروع اخبار. سرمنشی عمومی ناتو در اظهارات دیروز خود در واشنگتن از گفتگو با طالبان حمایت کرده گفت که این یگانه راه رسیدن به یک حل مسالمت آمیز در افغانستان است. ینس ستولتنبرگ در عین حال افزود که کمک را که ناتو و امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان تقدیم می کند، این پیام واضح را به طالبان می رساند که آنها از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات دیروز رئیس جمهور آمریکا میگوید هرچند پیشرفت‌های چشمگیر در افغانستان صورت گرفته، ولی مبارزه جهانی علیه تروریسم در این کشور موفق نبوده است. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، امروز به رادیو آزادی گفت که پیشرفت‌ها صورت گرفته، ولی جهانیان برای مبارزه علیه تروریسم به افغانستان آمده بودند. رئیس جمهور آمریکا در ملاقات دیروز خود با سرمنشی ناتو در واشنگتن گفت که ما در افغانستان گام‌های بزرگ برداشته‌ایم، ولی جنگ در این کشور تأسف‌بار و در برخی موارد مسخره بود، اما اکنون گام‌های مثبت برداشته می‌شود. در این میان نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد در جریان ملاقات‌های خود با نمایندگان مردم و فعالان مدنی امروز از بامیان بازدید می‌کند. دهها باشنده ولسوالی مانوکی کنر علیه طالبان و گروه داعش مظاهره کردند. تظاهر کنندگان از هر دو جانب خواستند که از ادامه جنگ در منطقه چپدره دست بکشند. آنها از حکومت نیز خواستار شدند که اگر طرفین درگیر جنگ را متوقف نمی سازد، علیه آنها عملیات آغاز کند تا دهها خانواده‌ای که از منطقه بیجا شدند دوباره به منازل خود برگردند. یک گروه سه نفری قاتلان حرفه‌ای در ولایت پروان دستگیر شد. محمد محفوظ ولیزاده، قماندان امنیه پروان، به رادیو آزادی دیروز گفت که پلیس ولایت پروان در هماهنگی با پلیس قماندانی امنیه کابل اواخر شب گذشته عملیاتی را برای بازداشت این قاتلان در منطقه خیرخانه کابل را اندازی کردند که در نتیجه قاتلان از سوی پلیس بازداشت شد. دکتر عبدالولی وکیل، معاون شورای ولایتی لوگر، در یک حادثه ترافیکی جان باخت. موتر حامل آقای وکیل شام دیروز در حالی که از کابل به سوی جلال آباد در حرکت بود در ولسوالی سروبی دچار حادثه شد. عبدالولی وکیل در دو دوره به حیث رئیس، معاون، منشی و عضو شورای ولایتی لوگر کار کرده بود. رئیس جمهور اشرف غنی دکتر وکیل را یک فرد متعهد و خدمتگار وطن خوانده، مرگ او را ضایعه بزرگ دانسته است. مرسل حکیمی، بانوی خبرنگار در بلخ، پس از دو سال بیماری دردناک شام دیروز وفات کرد. بانو حکیمی 4 سال قبل به حیث نطاق رادیو کارش را با یکی از رسانه‌های پیشتاز محلی در بلخ آغاز کرده بود. خانواده مرسل حکیمی گفته است که او 2 سال قبل در جریان وظیفه دچار یک مریضی ناعلاج شد که نخست قسمت از بدنش را فلج ساخت و بالاخره علت جان باختن او شد. دوستان مرسل شاکیند که خانواده این خبرنگار افغان برای درمان وی با مشکلات اقتصادی شدید مواجه بودند، اما مراجع مسئول حکومتی و نهادهای مدافع از خبرنگاران برای تداوی او کمک لازم نکردند. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر به دنبال 6 هفته اعتراض‌های مسالمت آمیز استعفا داد. بوتفلیقه 82 ساله که 20 سال در قدرت بود، پس از سکته مغزی در سال 2013 به ندرت در محضر عام دیده شده است. اکنون به اساس قانون اساسی الجزایر رئیس مجلس سنا عبدالقادر بن صالح برای 90 روز رهبر موقت خواهد بود. در همین جریان باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. فرانسه در مورد انتقال دموکراتیک الجزایر ابراز اطمینان کرده است. ژان لو دریان وزیر خارجه فرانسه گفته است که تصمیم بوتفلیقه به کنارگیری فصل مهمی را در تاریخ الجزایر رقم می زند. و حامیان رئیس جمهور نیکولاس مادورو در پارلمان ونزوئلا تصمیم گرفتند که مسئولیت خوان گوایدو رهبر مخالفین را باطل سازند و از سر محکمه تقاضا کردند تا علیه او دوسیه جنایی تهیه کند. خوان گوایدو رئیس پارلمان خود را رئیس جمهور موقت اعلان کرده است، ولی منتقدین میگویند که اسامبله ملی رای دهندگان 2 سال قبل برای این تأسیس شد تا به تصمیم رئیس جمهور مادورو مهر تایید گذاشته طرفداران اپوزیسیون را در حاشیه قرار دهد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان برای نشر آماده کرده ایم. ریاست اجرایه می گوید افغانستان در 18 سال گذشته پیشرفت‌هایی داشته است، اما جنگ علیه تروریسم هنوز خاتمه نیافته. یک سخنگوی ریاست اجرایه گفت
دستاوردها در افغانستان وجود دارد، پیشرفت‌ها زیاد شده است. متاسفانه که مبارزه با تروریسم قسمی که باید میشد نشد.
نظر تحلیلگران در مورد دستاوردها و پیشرفت‌ها در افغانستان چیست؟ یک تن از آنان اظهار داشت
70% کمک‌ها در جیب یک تعداد مردمی که متأسفانه 18 سال یا وزیر هستن یا والی هستن یا در راس قدرت هستن در جیب از آنها رفته.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. صحبت در مورد 70مین سالگرد تأسیس پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، ریاست اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید این کشور به همکاری غرب در 18 سال گذشته شاهد پیشرفت‌ها و دستاوردهای زیادی بوده است. اما فریدون خزون، معاون سخنگوی این ریاست، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با وجود تلاش‌ها هنوز هم تروریسم در افغانستان یک مشکل جدی است. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا گفته است هرچند در افغانستان هنوز هم جنگ جریان دارد، اما بسیاری چیزهای است که به صورت مثبت در این کشور به پیش می‌روند. آرزو قیاسی موضوع را دنبال کرده است.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید با توجه به حضور فعال غرب به ویژه آمریکا در این کشور، افغان‌ها دستاوردهای خوبی داشتند. فریدون خوزون، معاون سخنگوی این ریاست، با در نظر داشت اظهارات رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که به همکاری غرب در 18 سال گذشته در افغانستان بخش های مختلف ساخته شده است.
افغانستان که دلاسترالو نبی برمختگونه دیر شد.
دستاوردها در افغانستان وجود دارد. پیشرفت ها زیاد شده است. ما امروز با 18 سال گذشته قابل مقایسه نیستیم. مبارزه با تروریسم که یکی از اساسی ترین هدف حضور نیروهای بین المللی در افغانستان هم همین موضوع بود. متاسفانه که مبارزه با تروریسم قسمی که باید میشد نشد. تلاش ها برای صلح در این اواخر بیشتر شده و این یک گام مثبت است.
این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور آمریکا گفته است هرچند از 19 سال به این سو در افغانستان جنگ ادامه دارد، اما اخیراً غرب در این کشور پیشرفت‌های بزرگی داشته و گام‌های متعدد برداشته شده است. وی گفته است که فعلاً موارد زیادی در این کشور به سوی مثبت روان است. دونالد ترامپ شام گذشته که میزبان منشی عمومی ناتو بود، به خبرنگاران گفت که با همکاری جامعه جهانی در افغانستان نهادهای اساسی ساخته شده، این کشور در حال حاضر دارای اردوی منظم است و با جهان روابط دیپلماتیک دارد. ریاست اجرائیه میگوید غرب باید فشار بر پاکستان را بیشتر سازد تا از حمایت تروریسم دست بردارد و با تلاش های جاری صلح افغانستان همکاری های صادقانه کند. منشی عمومی ناتو گفته است سخت به این باور است که برای ختم صلح‌آمیز جنگ و بحران در افغانستان حمایت از تلاش های آمریکا در زمینه بسیار مهم است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولیس جرگه هرچند از تلاش های غرب در افغانستان ستایش می کند، اما می گویند جامعه جهانی طوری که لازم بود با این کشور همکاری نکرده است. آریان یون یکی از آنان در مورد چنین می گوید. وی می گوید ادعایی را که ترامپ کرده است درست نمی باشد. با توجه به ادعای اینها در این 19 سال گذشته در صحبت های چندانی نداریم. اگر ما پیشرفت می کردیم حالا در این وضعیت قرار نمی داشتیم. جنگ هنوز هم جریان دارد و در هر بخش با مشکلات زیادی مواجه هستیم. خانم یون افزود که هنوز هم جنگ در افغانستان به شدت جریان دارد. انسان ها از بین می روند، مداخلات کشورهای همسایه محسوس است و حلقه حاکمیت حکومت این کشور نیز با گذشته هر روز تنگ تر می شود.
گزارش بود در مورد این که ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید این کشور به همکاری غرب در 18 سال گذشته شاهد پیشرفت‌ها و دستاوردهای زیادی بوده است. اما برخی از آگاهان سیاسی افغان هرچند پیشرفت‌ها در افغانستان را میپذیرند، اما میگویند که با توجه به کمک‌های بی‌مانند جامعه جهانی با این کشور این پیشرفت‌ها قناعت بخش نیست. حاجی سید داوود یکی از آگاهان سیاسی عامل بزرگ آن را عدم حکومتداری خوب می‌خواند. اجمل ترمان با آقای داوود مصاحبه نموده و در آغاز از وی پرسیده است که آیا غرب اخیراً در افغانستان پیشرفت‌های بزرگی داشته است؟
متاسفانه بعد از اینکه بعد از سال 1371 در افغانستان جنگای داخلی شروع شد، یا به اصطلاح ساده بگویم جنگای تنظیمی، ساختارای نظام از بین بردن، بخصوص در بخش اردو، پلیس، امنیت و همچنان در بخش معارف مکاتب از بین رفتن، شورای عمومی خراب شدن. یعنی صدمه زیاده ما در 1371 تا سال 1380 دیدیم. اما بعد از اینکه جامعه بین المللی در راست امریکا آمدن، تا یک حد بر از این ساختارها کمک شد. یعنی ما دوباره صاحب یک اردوی ملی و پلیس ملی و استخبارات شدیم. در پالوی از این مکاتب دوباره تعمیرش جور شد. یک تعداد اطفال اونه که قابل مقایسه نیست نظر به سالای قبل 9/11، اینا هم به مکتب میرن. در پالویزی معارف مطبوعات.
آخای داود، با در نظر داشت توقعی که مردم داشتن و کمک هایی که از طرف جامعه جهانی صورت گرفت، فکر میکنین باز هم تغییرات قابل ملاحظه آمده با وجود از اینکه شما بعضی سایل اشاره کردین؟
نه، به هیچ صورت. چلونو کشور دنیا که در اینجا فیزیکی حضور داشتن و کمک هایی که بر افغانستان کردن، یعنی ما به نظر به راپورای سیگار و تحقیقات خودم ایره گفتم میتونم که 70% کمکا در جیب یک تعداد مردمی که متاسفانه می 18 سال یا وزیر هستن یا والی هستن یا در راست قدرت هستن در جیب از اونها رفته. یعنی به مقایسه کمکایی که برای افغانستان شده و کاری که در افغانستان صورت گرفته، یه قطعا قابل مقایسه نیست. یعنی به این معنا که به این بودجه که به افغانستان آمده، افغانستان می شد مانند جرمنی بعد از جنگ جهانی دوم، جرمنی و پای خود ستاد شد. ما هم به یک حد می رسیدیم، اما متاسفانه که در اینجا حکومتداری خوب نبود. اشخاص و افرادی که در اینجا سر قدرت بودن، اینا ای طور فکر می کردن که امریکا برای دائم افغانستان کمک می کنه و بین از بودجه امریکا استفاده کنن.
اما اگر این کمک ها جریان داشته باشه، مثلا در آینده هم یک امیدی است برای کمک ها اگر جریان داشته باشه و تعهدات هم در این بخش صورت گرفته، چی میشه که باعث ازی شوه که این کمک ها مؤثر تمام شوه و امو تغییری که توقعات میره، امو تغییرات بوجود بیاید؟ چی باید کرد؟
به قدم نخست ما فکر میکنم بدون حکومت داری خوب، یعنی تا که در افغانستان کار به اهل کار سپرده نشوه و کار به اساس لیاقت و شایستگی به مردم افغانستان تعلق نگیره و مسائل قومی، سمتی، لسانی، مذهبی او تنظیمی وجود داشته باشه، ما فکر میکنم که اگر در آینده هم کمک شود، کمک جای خوب نخواه گرفت. یعنی به این معنا در یک جای درست از او استفاده نخواه شد. اما اگر در اینجا حکومت داری خوب، ما بدون شک به بسیار بودجه ناچیز هم افغانا میتونن که مملکت از لحاظ معرف، از لحاظ امنیت، از لحاظ اقتصادی با پای خود ستاد کنند.
حاجی سید داود یکی از آگاهان سیاسی بود که درباره پیشرفت‌ها و نارسایی‌ها در افغانستان صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از آرزو غیاثی.
بانک قرضه‌های کوچک زراعتی در هرات افتتاح شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید که این وزارت از طریق پروژه توسعه زراعت بانک قرضه‌های کوچک زراعتی را در ولایت هرات افتتاح کرده است. قرضه‌های کوچک زراعتی از طریق صندوق بین‌المللی انکشاف زراعت تمویل و توسط اولین بانک قرضه‌های کوچک زراعتی در هرات اجرا می‌گردد. از طریق این بانک قرار است برای دهقانان، مالداران و همچنین باشندگان محل قرضه‌های کوچک از 15 تا 700 هزار افغانی داده شود. کسانی که قرضه میگیرند مسئولیت دارند تا 6 تا 24 ماه قرضه ها را پس بدهند. هدف از ایجاد این بانک حمایت از دهقانان و منظور بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های روستایی می باشد. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگوید قرار است به زودی 8 فابریکه در این ولایت جدیداً به کار آغاز کنند. شمس الحق مجاهد امروز برای رادیو آزادی گفت که 4 فابریکه در بخش سیخ گل، 2 آن در بخش ذوب آهن، 1 فابریکه در بخش سنگ تلک و یکی هم در بخش سنگ مرمر به زودی افتتاح خواهد شد. وی میگوید با افتتاح این فابریکه‌های جدید افراد زیادی به کار گماشته شده و تولیدات داخلی هم بیشتر خواهد شد. بر اساس معلومات در حال حاضر بیش از 200 فابریکه در بخش‌های مختلف در ولایت ننگرهار فعالیت دارند که هزاران تن در آن مصروف کار می‌باشند. اکنون توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1310 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1700 افغانی، یک بوری 3 نیم سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 50 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می‌شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 35 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 روپی پاکستانی 533 افغانی.
مروری بود بر خبرهای اقتصادی از رادیو آزادی.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مطالب مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن که به آنها بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم. اجلاس دو روزه وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در واشنگتن آغاز می شود. این اجلاس به هدف تجلیل از 70مین سال روز تأسیس این پیمان نظامی برگزار می گردد. جزئیات بیشتر در مورد این اجلاس ناتو از چی قرار است؟ در استودیو ستار فروغ داریم و همین سوال به او مطرح می کنیم.
عباس صاحب نخست، سلام به شما و شنونده ها. وزیران خارجه 29 کشور عضو ناتو امروز در یک نشست دروزه در واشنگتن گرده هم میآیند. در این اجلاس در کنار تجلیل از 70مین سال و روز تأسیس این پیمان نظامی در رابطه با تهدیدات امنیتی به شمول مسائل روسیه و افغانستان نیز بحث های صورت می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از آغاز این نشست به روز سه‌شنبه با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در قصر سفید دیدار کرد و روی این خواستش تاکید کرد که متحدین ناتو باید برای دفاع از خودشان پول بیشتر بپردازند.
We've worked together on getting some of our ما با برخی از اعضای ناتو کار میکنیم تا آنها سهم بیشتر پولیشان را ادا کنند، چیزی که آن را مسئولیت مشترک میگوییم. طوری که میدانید هنگامی که من رئیس جمهور شدم سهمگیریشان خوب نبود و حالا تلاش میکنند.
رئیس جمهور امریکا همچنان گفت که خواهان روابط بهتر با روسیه است. منشی عمومی ناتو که برای اشتراک در 70مین سال روز ایجاد این پیمان نظامی به واشنگتن رفته گفت که همه متحدین برای تقویت و نیرومندی خودشان سهم بیشتر مالی خواهند گرفت. قرار است ینس استولتنبرگ در کنگره ایالات متحده نیز سخنرانی کند. استولتنبرگ اولین سرمنشی ناتو است که در کنگره امریکا سخنرانی میکند.
خب وزرای خارجه ناتو در اجلاس دو روزهشان در واشنگتن مشخصاً روی کدام مسائل بحث خواهند کرد و آیا احتمال می رود که در مورد کدام موضوع تصمیم هم اتخاذ شود؟
وزیران خارجه ناتو فردا پنجشنبه 4 اپریل در مقر وزارت خارجه امریکا جلسه را برگزار خواهند کرد و بحث‌های نخستشان روی روسیه متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رود که آنها یک رشته از اقدامات را به هدف بهبود قابلیت‌های دفاعی ناتو در بحیره آسیا تصویب کنند. بحث روی معاهده کنترل اسلحه میان امریکا و روسیه که در دوران جنگ سرد امضا شده است و تصمیم ترکیه برای خریداری سیستم دافع هوا از روسیه نیز شامل آجنده است.
خب در رابطه با افغانستان در اجلاس وزیرای خارجه ناتو بحث خواهد شد یا خیر؟
افغانستان شامل بحث‌های این اجلاس ناتو نیز خواهد بود و انتظار می‌رود که این بار تمرکز عمدتاً روی تلاش‌های صلح در افغانستان باشد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز گفت که این پیمان نظامی از تلاش‌های به رهبری آمریکا در افغانستان حمایت می‌کند. در حال حاضر حدود 16,000 نظامی بین‌المللی در افغانستان حضور دارند که بیش از 13,000 تنشان آمریکایی هستند.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد این که اجلاس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در واشنگتن آغاز می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم نظیفه محبوبی بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پرداختند. روزنامه مسیر در صفحه نخستش به نقل از زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نگشته که گفته است خوب است گفتگوهای صلح پیش از برگزاری انتخابات آغاز گردد. این روزنامه در سرمقاله اش نوشته است که مسیر رسیدن به صلح باید کوتاه گردد. مقاله نویس همچنان پیشنهاد می‌کند که آمریکا به ویژه خلیلزاد پروسه صلح را برای افغان‌ها بگذارد و آنان تنها روی راه‌های تمرکز کنند که سبب به آغاز گفتگوهای بین الافغانی و برداشتن مداخله های دست های بیگانه گردد. روزنامه هشت صبح در مقاله یه نگاشته است که کاخ ریاست جمهوری در پیوند به گفتگوی غنی و خلیلزاد جزئیات را با رسانه ها شریک نمی سازد. روزنامه آرمان ملی در صورت توافق میان آمریکا و طالبان بر سر صلح گفته است که حکومت وحدت ملی پایان می یابد. در ادامه این روزنامه از زبان تادامچی یماماتو نوشته شده است که تلاش ها برای تحقق صلح در چارچوب برنامه های حکومت افغانستان تنظیم شده است. در ادامه این مقاله آمده است که جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل به این نکته توجه کند که در صورت توافق صلح افغانستان بار دیگر این کشور به دهه گذشته باز نگردد. روزنامه ویسا به نقل از زلمه خلیلزاد نگاشته است که گفته است در 5 مرحله نخستین گفتگوها با طالبان مسائل مطرح شده که به گروه طالبان و آمریکا ربط داشته است و در پیوند به هر گونه بحث دیگر در پیوند به صلح مقام‌های حکومت افغانستان باید حضور داشته باشند. بنوشته این روزنامه نشست آینده قطر چانس بزرگ برای تفاهم بین الافغانی است و اگر مردمانی که بیشتر فکر ملی دارند در این نشست حضور نداشته باشند فرصت ها بار دیگر از دست خواهند رفت. از سوی دیگر روزنامه دولتی انیس نگاشته که مردم افغانستان خود برای آینده کشورشان تصمیم می گیرند. در سرمقاله این روزنامه تاکید شده که هنگامی که صلح می آید باید عادلانه همه جانبه و شفاف باشد، حقوق تمامی شهروندان این کشور در آن در نظر گرفته شود. از سوی دیگر در سرمقاله روزنامه دولتی هیواد با خط درشت نگاشته شده شده است که تلاش‌ها برای سرنگون کردن حکومت وحدت ملی مهار شده است و به باور مقاله نویس برنامه‌ها چنین طرح شده بودند که طالبان را دوباره وارد میدان سازند و به قدرت برسانند و این بهانه خوبه برای شکل‌گیری اداره موقت در کشور بوده است. در این روزنامه همچنان نگاشته شده است که رئیس جمهور غنی این برنامه‌ها را با قوت تمام از میان برده و مردم را از دسیسه‌ها آگاه ساخته است و در نهایت روزنامه مستقل دنیا در سر مقاله‌اش نوشته است که با در نظر داشت تلاش‌های صلح چنان معلوم می‌شود که تنش‌ها میان آمریکایی‌ها و طالبان حل شده است. هر کس برای آغاز یک دیالوگ بین الافغانی چشم براهند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ولایت کندوز بیش از 2 سال می شود که مخالفان مسلح حکومت از طرف شب بر فعالیت‌های مخابراتی قیودات وضع نمودند. این مسئله باشندگان این ولایت را با انواع چالش ها روبرو ساخته است. در این مورد گزارش داریم از اجمل آریان از ولایت کندوز.
بر اساس گفته‌های باشندگان کندوز، بیش از 2 سال می شود که شبکه‌های مخابراتی از طرف شب در این ولایت فعالیت نمی‌کنند و مردم از ساعت 4 عصر الا ساعت 6 صبح به خدمات مخابراتی و اینترنتی دسترسی نمی‌داشته باشند و این مسئله چالش‌های زیادی را به مردم خلق کرده است. محمد ظهیر نیازی و ایمل کاکر دو تنی از باشندگان کندوز در رابطه با رادیو آزادی چنین گفتند:
شبکه های مخابراتی برای مردم قندوز ساعت 4 قطع میشه تا ساعت 6 صبح. دیگه ای واقعا نگران کننده است برای ما.
شبکه های مخابراتی از طرف شب تا 6 صبح قطع میشود که این جدیترین مشکل است به مردم. به خاطر قندوز یک ولایت ناامن است و اکثرا وقت در بعضی از ساحات جنگ صورت میگیره، بعضی از فامیلا از اعضای خانواده شان هیچ خبر نمیداشته باشه.
آنان میگن که مسئولان محلی ولایت در خصوص فعال ساختن شبکه های مخابراتی به مردم وعده سپردن، اما تا هنوز این وعده ها در عمل پیاده نشده است. از سوی هم صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز میگوید که آنان همواره این موضوع را با مقام های حکومتی شریک نمودند، اما تا هنوز به آن رسیدگی نشده است.
زیاتر لدوه کلونه کیگی چه منگ خپلم در ستونی سر مخامخ است.
در همین حال اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز میگوید که رهبری ولایت این مشکل را با وزارت مخابرات و تکنولوژی کشور در میان گذاشته و انتظار می رود که به زودی به آن رسیدگی شود.
در ستون زده مخابرات و تکنولوژی وزیر سر مخامخ شد که و هر جل
والی صاحب کندوز هر سفری که به کابل داشته این مشکل را با وزیر صاحب مخابرات و تکنولوژی شریک ساخته تا این مشکل حل شود و مردم به خدمات 24 ساعته مخابراتی دسترسی پیدا کنند. باشندگان کندوز میگن که هم اکنون از طرف شب تنها شبکه مخابراتی سلام فعال می باشد، اما تنها در ساحات دولت از آن مردم استفاده کرده می توانند. آنان بیان نمودند اگر در ساحات زیر اداره طالبان مسلح با کسی سیم کارت شبکه مخابراتی سلام پیدا شود، ضمن جریمه نقدی برایش جزا نیز داده می شود. یک تنی از باشندگان کندوز با شرط فاش نشدن اسمش به رادیو آزادی گفت:
یا سلام شبکه دست کار که اغم دولتی سیم که خلق ترین کار اخیسته ایسی.
خواستم که در این مورد دیدگاه مسئولان شبکه های مخابراتی را نیز با خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما قبل از این زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند گفته بود که آنان در این ولایت از طرف شب بر فعالیت های شبکه های مخابراتی قید وضع نموده اند. باشندگان کندوز از حکومت میخواهند که هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کند تا مردم این ولایت به خدمات 24 ساعته مخابراتی و اینترنتی دسترسی پیدا کنند و مشکلاتشان حل گردد.
پیام ها و نظریات شما
اینجانی محمد اسلام ولد خال محمد اولسالی شدم تقوی خرسه قریه لره که ما دولت کلینیک هم دولت هست و تقیصه نیستد دیگه سرک ها را خراب است دیگه مردم با چندین مشکلات ها مواجی سعید و ترمان همه چند خانه را گرسه هست بیتا سیل همه مشکلات ها را سه که حالت سه که چی رقم دولت هست در حساب سفرش نیست خواهش دارم که همه اول ما را به مسئولین برسانیم به خدام.
ما یکی از باشنده های قریه زرگوشهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر می باشم. مشکلی داریم که می خواهیم از طریق شما به سمع مسئولین برسد. در دشت قلعه دولت در جوار قریه ما حکومت یک قرارگاه نظامی می سازد و به خاطر امنیت خود از مدت یک هفته به این طرف قوای دولتی در مکاتب و بعض خانه های ما جا به جا می باشد. که مکاتب هم تعطیل است و مردم هم به تکلیف. از طرف دیگر موسم کار تیر می شود و هیچ کسی به باغ و زمین خود برای کار رفتن نمی تواند، زیرا هر لحظه امکان درگیری بین طالبان و دولت می باشد. بنابراین می خواهیم که قوای دولتی خارج از قریه و دشت امنیت خود را بگیرد تا مردم به کاروبار خود رسیدگی نماید، زیرا موسم کار تیر می شود و زحمت یک ساله مردم به هدر می رود. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
سرمنشی عمومی ناتو در اظهارات دیروز خود در واشنگتن از گفتگو با طالبان حمایت کرده گفت که این یگانه راه رسیدن به یک حل مسالمت‌آمیز در افغانستان است. حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات دیروز رئیس جمهور آمریکا میگوید هرچند پیشرفت‌های چشمگیر در این کشور صورت گرفته، ولی مبارزه جهانی علیه تروریسم در افغانستان موفق نبوده است. دهها باشنده ولسوالی مانوکای کنر علیه طالبان و گروه داعش مظاهره کردند. یک گروه سه نفری قاتلان حرفه‌ای در ولایت پروان دستگیر شد. دکتر عبدالولی وکیل، معاون شورای ولایتی لوگر، در یک حادثه ترافیکی دیروز جان باخت. مرسل حکیمی، بانوی خبرنگار در بلخ، پس از 2 سال بیماری دردناک شام دیروز وفات کرد. عبدالعزیز بوتفلیقة، رئیس جمهور الجزایر، به دنبال 6 هفته اعتراضهای مردمی استعفا داد و حامیان رئیس جمهور نیکولاس مادورو در پارلمان ونزوئلا تصمیم گرفتند که مسئولیت خوان گایدو رهبر مخالفین را باطل سازند و از سر محکمه تقاضا کردند تا علیه او دوسیه جنایی تهیه کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر می رسد.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از افزایش هماهنگی میان قاچاقبران مواد مخدر و طالبان در هلمند خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاهی دارد به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پلیس تخار موفق شد بیش از 10 کیلوگرم هیروین را در این ولایت کشف و ضبط نماید. عبدالرشید بشیر، قمندان امنی تخار، به رسانه ها گفت 12.5 کیلوگرم هیروین که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود از ولایت بدخشان به ولایت تخار قاچاق شود، هنگام تلاشی در ولسوالی کلفگان از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط گردید. قابل یادآوری است که راننده ی موتر در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر شده است. 50 جریب زمین مزارع کوکنار در ولایت ننگرهار تخریب گردید. ادریس ساپی، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ادامه عملیات محوه مزارع کوکنار 50 جریب زمین را در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار از وجود مزارع کوکنار پاکسازی کرد.
نه تنها در ولسوالی مومندره، بلکه در ولسوالی های شینواری، خوگیانی و پچیراگام، جاهایی که تهدید بلند در آنجا وجود نداشته باشد، کوکنار در آنجا تخریب شده است.
قابل یادآوری است که تا حال کمپاین محو مزارع کوکنار به گونه رسمی در تمام ولسوالی های ننگرهار آغاز نشده است. بیش از 10 کیلوگرم هیروین و چرس در ولایت بغلان به دست پلیس افتاد.
در خبرنامه قماندانی امنی ولایت بغلان آمده است 13 کیلوگرم هیروئین و چرس که در یک موتر کرولا جاسازی شده و قرار بود به بیرون از ولایت بغلان قاچاق شود، هنگام تلاشی از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط گردید. یک تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر و پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده است. و رویداد آخر هفته این که بیش از 30 تن هنگام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی کندهار دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است 34 قاچاقبر مواد مخدر که می‌خواستند مواد مخدر را با جاسازی در بطن و بایک‌های سفری از طریق میدان هوایی کندهار به شهر دهلی هند قاچاق کنند، هنگام تلاشی دستگیر شدند. از دست قاچاقبران دستگیر شده 21 کیلوگرم هیروئین کشف و ضبط شده است.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. مسئولان محلی هلمند میگویند طالبان در صدد حفظ مناطقی هستند که در آنجا ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌های تولید مواد مخدر قرار دارد. نیروهای افغان در مناطقی که در آنجا کشت کوکنار صورت می‌گیرد عملیات انجام می‌دهند. در یک گزارش می‌شنویم که چگونه معتادین داروهای نشاور طبی را از دواخانه‌ها به دست می‌آورند.
از وطنای ما سوء استفاده میکنه از بعض دوایی که بر مقاصد دیگه است.
در مصاحبه با دکتر عبدالاحد قریشی میشنویم معتادینی که از غذای روی کثافات استفاده میکنن به کدام امراض مبتلا میشوند.
از خاطر که دیگه در غذا بعضی کروبا دو چیز نمو میکنه، این غذایی که صحیح نیست.
خدیجه به ما میگوید که چرا به مواد مخدر معتاد شد.
پسان اگه میکشیدم دیگه میخوابیدم، نمیکشیدم خمار میماندم، دیگه جانم درد میگرفت، دیگه خودم هم دیگه نابود شده رفتیم.
و در پایان یک درامی جالب را میشنویم.
اوی تو پاش ببینم که ایسک چرا میجفه، خدا نکده توس نامده باشه.
اوزن چی گپ از دینی میشه و کت خود گپ زده میری؟ خیرت هست.
همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از هماهنگی میان قاچاقبران مواد مخدر در هلمند آغاز میکنیم. مسئولان محلی ولایت هلمند از افزایش همکاری و هماهنگی فعالیت‌ها میان طالبان و قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح و قاچاقبران مواد مخدر در هماهنگی با هم مانع عملیات‌های نیروهای افغان در بخش محو مزارع کوکنار شده و تلاش می‌کنند تا مناطق را در تحت کنترلشان نگه دارند که ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌های تولید مواد مخدر در آنجا فعالیت دارد. نمایندگان هلمند در شورای ملی میگویند که ولسوالی‌های شمالی هلمند که در تصرف طالبان قرار دارد به محل تولید بازار بزرگ عرضه مواد مخدر مبدل شده است. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
هفته نخست سال 1398 شمسی برای نیروهای افغان در ولایت هلمند با تلفات زیاد همراه بود که بر بنیاد گزارش ها این تلفات در نتیجه برخورد نیروهای افغان با طالبان مسلح که حمایت قاچاقبران مواد مخدر را با خود داشتند به آنون وارد شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در کنار جنگ با طالبان تلاش می کنند تا ذخیره‌گاه و فابریکات تولید مواد مخدر را که منابع مالی این گروه است نیز هدف قرار دهند. اما طالبان مسلح برای نجات این منابع مقاومت می کنند و قاچاقبران مواد مخدر نیز طالبان را در این جنگ حمایت و همراهی می کنند.
نیروهای افغان در مناطقی که در آنجا کشت کوکنار صورت می‌گیرد عملیات انجام می‌دهند. مخالفین مسلح دولت نیز برای اینکه مزارع کوکنار و عواید آن را از دست ندهند، بالای پسته‌های نیروهای افغان در برخی مناطق حمله می‌کنند و تلاش می‌کنند که این منابع عواید را تحت پوششان بیاورند. در تمامی مناطقی که در آنجا مخالفین مسلح حضور دارند، حتما در آنجا قاچاقبران حضور دارند و کارخانه‌های بزرگ تولید مواد مخدر موجود است.
بر بنیاد آخرین گزارش سیگار، بیشترین کشتی کوکنار در ولایت هلمند صورت میگیرد و 85% تریاک افغانستان نیز در همین ولایت تولید و از سوی قاچاقبران خارجی به مارکت های جهانی قاچاق می شود. نیروهای خارجی در اواخر سال 2017 میلادی حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر را آغاز کردند و بر بنیاد گزارش روزنامه ستار اند استرپس این حملات در ماه دسامبر سال 2018 میلادی متوقف شد. هاشم الکوزای نماینده هلمند در مشران و جرگه و عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر این جرگه به رادیو آزادی گفت در کنار کشت کوکنار و تولید تریاک در برخی ولسوالی های هلمند بازارهای بزرگ مواد مخدر نیز ساخته شده است.
تمامی قاچاقبران مواد مخدر حالا به زمین داور، کجکی، موسا قلب و باغران رفتن. قاچاقبران مواد مخدر در آنجا بازارهای بزرگ مواد مخدر را ساختن و در آنجا عملا فعالیت میکنن.
بر بنیاد یافته های اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، حملات هوایی نیروهای خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر در کنار متضرر ساختن گروه های مافیایی بیش از 40 میلیون دلار به طالبان نیز زیان وارد کرد. هاشم الکوزای جنگ هلمند را جنگ با طالبان و قاچاقبران می داند و از ادارات امنیتی دولت افغانستان می خواهد تا پلان بزرگ عملیات نظامی را برای نابودی این دو گروه به گونه همزمان عملی نمایند.
مرسلین ارسلا بود گزارش داد که طالبان در هلمند با هماهنگی قاچاقبران مواد مخدر در صدد حفظ مناطق هستند که در آنجا کارخانه های تولید مواد مخدر قرار دارد. حالا یک گزارش دیگر داریم که چگونه معتادین داروهای نیشآور طبی را از دواخانه ها به دست می آورند. شماره از معتادین مواد مخدر از داروها و تابلت های نیشآور طبی استفاده می کنند. ادعا دارند که این داروهای طبی را از دواخانه ها بر رضایت دارو فروشان و یا هم با جل و فریب از آنان خریداری می کنند. وزارت صحت عامه افغانستان فروش داروها و تابلت های طبی نیشآور به معتادین را خلاف قانون و لوایح این وزارت می داند و تاکید می کند که فروش تابلت های طبی نیشآور بالای معتادین جرم است و فروشندگان آن تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
در کنار استفاده معتادین از تابلت های نیشآور تابلت کا، معتادین به ویژه جوانان معتاد به مواد مخدر از داروهای طبی همانند پنتازوسین، تریمادول، میتادون، دیازیپام، پیچکاری سوزیگان و غیره ادویه‌جات نیست که در دواخانه های رسمی به فروش می رسد، به هدف احتیاط و نشه استفاده می کنند. فرهاد که خود فارماسیست است و حال به مواد مخدر معتاد شده و از داروهای نیشآور استفاده می کند می گوید که داروهای نیشآور را با بهانه ها و چل و فریب های مختلف از درملتون ها به دست می آورد.
به خاطر کور اقوا بسازم فریب بودم یک نسخه نشته می کردم که فکر می کرد یه عملیات داره. حتی در بعض شفاخانه شخصی می رفتم خط به چپ یک نسخه سفید دوزی می کردم، اما دوا داشت نشته نهی بود. نسخه را می کردم چند نانه را در جیب می کردم می آمدم در خانه در اون نشته می کردم. قسم نشته می کردم که دوا خانم که فکر می کرد که هر کسی که هست بر عملیات می بره دوا را. نمی پنتازوزینه بعضی پایودین گاسپاتی چیزا را ممرش نشته می کردم که فکر کنه ای به عملیات می بره. اگر من تنها پنتازوزین نشته می کردم می فهمید که ای بر نشه می گره.
جاوید سحاک محصل در یک از پانتونهای شهر کابل می گوید دسترسی آسان به ادویه های نیشآور باعث شده است تا استفاده از آن نیز در بین جوانان بیشتر شود. با گفته وی می توان تابلت های نیشآور را با آسانی از درملتونها در سطح شهر به دست آورد.
تابلت های مثل تابلت که تریمادول چیزا استفاده میشه، حتی ما خود از دوستای نزدیک شنیدیم که استفاده میکنن و دیگه که دسترسی بر شاسان است. بس تابلت ما میتونیم با آسانی بخریم. یک آدم مثلا در حالت روحی کمی خرابتر قرار میگیره با آسانی میتونه دسترسی پیدا کنه.
وزارت صحت عامه میگوید بجز از ادویه های عادی برخی از داروهایی که نیشآور هستند اما در طبابت و معالجه از آن استفاده می شود تحت شرایط خاص و در صورت ارائه نسخه رسمی از سوی درملتون ها به فروش می رسد. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید تیم های نظارتی آنان به گونه منظم از فروش سایر ادویه‌جات در درملتون های ثبت شده نزد این وزارت نظارت می کند.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره که به شکل خودسرانه این دوا را به فروش برسانند، به خاطر که اضرارش بسیار زیاد است و اینا تیمای نظارتی ما همیشه از اینا بازرسی میکنن، در صورت که کسی تخطی بکنم اونا امرشان برخورد قانونی صورت میگیره. با تاسف که یک از وطنای ما سوء استفاده میکنه از بعضی دوایی که بر مقاصد دیگه است.
ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید استفاده از تابلت های نشاور در یک سال اخیر در کشور افزایش یافته و به دلیل بکارگیری مواد زهری در برخی از این تابلت ها که از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود، برخی از جوانان دچار سکته مغزی و قلبی نیز شده اند.
در گزارش که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که شمار معتادین بدون نسخه داروهای طبی نشاور را از دواخانه ها به دست می آورند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفته صبح تا هفته شام هستید. در این قسمت برنامه مصاحبه‌ای داریم درباره استفاده مواد غذایی روی کثافات از سوی معتادین. در افغانستان شمار معتادین بی سرپناز مواد غذایی روی کثافات استفاده می کنند. دکتران می گویند که این گونه مواد خوراکی صحی نیست و سبب امراض مختلف می شود. معتادینی که این مواد غذایی را می خورند با کدام امراض مبتلا می شوند؟ آیا این نوع مواد خوراکی غذای مورد نیاز انسان را پوره کرده می تواند؟ و انداختن غذا در پلاستیک و خوردن آن به وجود انسان چقدر زیان وارد می کند؟ در این باره من فرید علیمی با دکتر عبدالاحد قریشی مصاحبه کرده ایم و در ابتدا از وی پرسیدیم خوردن غذای روی کثافات چقدر به معتادین زیان می رساند.
مواد غذایی خوبی برای اونا که هستن بیشتر تکلیف های بیشتر پیدا می کنه. اینمی مواد غذایی رو که اینا میگیرن از روی پلاستیک میگیره، از روی زمین جمع میکنه، چیز میکنه، این با انواع امراض گوناگون مبتلا میشه که مهمترین این است که اسهال بر اسهالات بر جی پیدا میشه، تب در وجودش تب پیدا میشه و وضعیت ازار خانم شاید سبب مرگ ازی شوه. اینمی غذا از خاطر چیزی که در غذا بعضی روبا دو جه چیز نمو میکنه، این غذایی که صحیح نیست، نسالم است، بعضی میکروبا چیز میکنه که توکسین تولید میکنه، همین توکسین سبب مرگ مریض میشه.
معتادینی که این مواد غذایی را میخورن با کدام امراض ساری دیگه هم مبتلا میشن یا خیر؟
نه، از نگاه چیز کدام ایتو ساری امراضی که فرضن چیز باشه و قدر زیاد شیوع نداره که فرضن از اون نگاه امراض ساری مبتلا شه و هر چیزی که از رای دهان خورده میشه و قدر زیاد چیز نداره، تکلیف پیدا میکنه، اسهالات پیدا میکنه، فردن بعضی میکروبا فردن میشه که در خون داخل شوه از طریق سیستم عمه هضمی سیستم داخل شوه، سبب بسیار نقصانات، سبب مرگ مریض شوه، لیکن او قدر زیاد چیز اثر نداره، لیکن غذا صحیح نیست دیگه.
اگر این غذا صحیح هم باشه، واقعا معتادینی که میخواین ترک بکنن مواد مخدره، در قسمت علاج و معالجه از اینا و تداوی از اینا چقدر مشکل است نسبت به معتادینی که اونا تو از این غذا استفاده نمیکنن؟
بسیار تفاوت از دما بین، از خاطر ازی که در پالوی ازی که فرد من تداوی میشه که ما میخوایم که از مواد مخدر نه جلوگیری شوه، غذا ایسی سبب صحت مریض میشه، سبب خوبی مریض میشه، سبب چاق شدن مریض میشه، و برخلاف از او که غذای غیر صحی فرد مال استفاده میکنه سبب لاغری مریض میشه، سبب میکروب گرفتن مریض میشه، سبب اسهالات میشه، سبب استفراقات میشه، بالاخره سبب مرگ حتی مرگ شوه، لیکن او که از اوی علاج مکمل نیست، ما نمیتونیم گفته که علاج مکمل بگیر.
غذاهایی که معتادین میگیرن از روی کثافات جمع‌آوری میکنن و در مجموع از این نوع غذا استفاده میکنن، او کالریی که در غذا موجود است و به او ضرورت دارن معتادین، او پوره میشه با این گونه خوراک؟
او به چیزی مواد غذایی تعلق داره. مواد غذایی اگر فرد مال دیگه چیزی بسته باشه و تازه باشه و قدر زیاد کدامی چیزی نداره ای تو خاص، لیکن اگر ای باشه که بوسیده باشه یا وقت تیر شده باشه، او سبب بلکه سبب امراض میشه، هیچ فایده نمی کنه برش.
معتادین به چه نوع غذا ضرورت دارن که اونا بگیرن بیشتر نسبت به ای که ما میبینیم که معتادین به سرپناه هستن از لحاظ فقر و این مشکلات مواد اینا میگیرن، این مواد چقدر باعث مشکلات دیگه برشان میشه؟
موادی که فرد مال مواد صحی غذای سیر که بگیره سبب رشد مریض میشه، سبب خوبی مریض میشه، سبب خوب شدن مریض میشه، هیچ نوع نقصانات دو نیست. و اگر غذایی که فرد مالو صحیح نباشه سبب اسالت برش میشه، سبب استفراقات میشه، سبب مرگش میشه.
برخی مواد غذایی را که معتادین جمع آوری میکنن از روی کثافات دنیا و در مجموع، اینا در داخل پلاستیک ها میباشه. این مواد غذایی داخل پلاستیک بودن، مواد غذایی چقدر لحاظ صحی نیست و چه مشکلات را به بار میاره؟
مقصدی است که اگر فرد من در مابین پلاستیک وقت زیاد تیر شده باشه، نه زیاد تیر شده باشه، و میشه که میکروب بگیره، میکروب باکتریا و چیزا بگیره و سبب اصالت و سبب استفراقات بره شوه، تب مریض شوه، یا فردن حتی سبب مرگ شمه شوه، تب کما میره. لیکن به صورت عموم در پلاستیک استعمال یعنی میشه که سبب سرطان شوه، سرطانی امراض پیدا میکنه.
در مصاحبه دکتر عبدالاحد قریشی شنیدیم که خوردن مواد غذایی روی کثافات معتادین را به امراض گوناگون مبتلا می سازد. اکنون نوبت نشر یک خاطره معتاد رسیده است. خدیجه 25 ساله باشنده ولایت لوگر است و بیش از یک سال از هروئین استفاده کرده و حالا در یک شفاخانه غیر دولتی بستری است. وی میگوید شوهرش نشه میکرد اما او با وی جنجال میکرد. او میگوید که برای شوهرش گفت که یا نشه را ترک کند یا هم او را طلاق بدهد. اینکه چرا خدیجه به مواد مخدر مبتلا شده و به دلیل نشه با چه مشکلات روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد یاستر نک قصه کرده است.
من خدیجه هستم. من از لوگر هستم. من 25 سالم است. قبلا شوهرم نشه میکرد، 8 سال نشه میکرد، ولی من نشه ای نمی بودم. به خاطر همی که شوهرم جنگ میکردم امرایشا که تو چرا تو نشه میکنی، من از تو طلاق میگرم. خودم هم گردیم درد داشت، گو بیا یه دوتا بکش که خوب میشی. یه دفع کشیدم، دو دفع کشیدم، دیگه هم وقت شدم. الان یک سال 4 ماه است که من معتاد هستم. پس اگه می کشیدم دیگه می خوابیدم، نمی کشیدم خمار می ماندم، دیگه جانم درد می گرفت، دیگه خودم هم دیگه نابود شده رفتیم. قبلا چجوری بودم حالا چجوری شدم، بیخی حالم خراب شد. دیگه یه خورده زمین داشتم، درخت داشتم، همیش فروختم. خانه را خدا را شکر بس خانه دست نرا. دیگه شوهرم خودم مرا بدبخت کرد که شاید از خانه بره، بس اینی چی مرا ترک کنه، بس اولاد داره، اولاد خود ترک کنه. به خاطر همین مرا متاسخ زمینم دست دادم، درخت را دست دادم. وقتی که پردری شدم دیگه از دوستام رفتم، از پدر خودم رفتم، از برادر خودم، حتی اگه مادر خیلی عزیز هستن باز از مادرتم میکشه. اولاد چقدر عزیزن، وقتی که عمل نباشه بس اولاد خودم میزنی هم زمین و درد که سرد میان نمیفهمی جان خود، میگی خدا این درد خیلی سخت است. هر کاری کنم باید این دردم جانم درد خوب شوه. اولاد خودم تمیز میکردم، از اولاد ماندم، خانه را تمیز میکردم، خانه ماندم، دیگه کالا را میششتم، از کالا ماندم، میرفتم خانه پدرم، از پدر خودم ماندم، مادر خدا، از برادر خدا، از خامه خدا، عزیز خدا هج ماندم. دیگه دلم میشد بخرا اینجا بس ببتم اینجا خراب بخوابم. نه زمین دارم، نه خانه دارم، بس اونجا میرم گدایی میکنم، اولاد خدا نان پیدا میکنم بهش میدم. بس این نشه را دیگه ترکش کردم، ترک کردم دیگه. اگر دوباره بکشم بس چاخو میگیرم جان خدا میکشم، خودکشی میکنم. خیلی عمل بد است این. بس نشم باشی هیچ جای بس نمیتونی بری، بس از خوشحالی تم تو رو میکشم. دیگه این خفگان است. تا اگر بیمیریم بس خفگانی دیگه. از نماز میکشم آدم، از روزه میکشم. وقتی که نشه میشدم بس جان خدا رسیدگی نتانستم.
شنونده های عزیز، شما خاطره خدیجه را شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشد.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایان برنامه کاروان زر قرار داریم و می رویم یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که نصف شب از بیبوگل و جان محمد در خواب شیرین می باشند. در این وقت بیبوگل ناگهان با صدای جف جف سگ از خواب بیدار می شود. بیبوگل به این خاطر ورخطا می شود که گویا دزد به خانهشان آمده است. اینکه چرا در نصف شب سگ جف می زند و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
وی تو پاش ببینم که ای سگ چرا می جفه. خدا نکده توس نامده باشه.
او زن چی گپ از ده این نیمه شو کت خود گپ زده میری؟ خیرت هست؟
او مرده که سگ می جفه، من گفتم خیر دوز آمده.
خو شو دوز ماز نه، سگ خو بی از او می جفه.
او مرده که من خود زیاد می ترسم.
از چی می ترسی او زن؟
گوشکو چی میگم تو نشه کمی دوز بیایه او کل مال آل خانه ما را ببره.
آل چرا دوز بیایه و آل مال خانه ما را ببره؟
میگم تو نشه که دوز بیایه و تریاکای ما را ببره.
او زن آل دقری ما خود هر خانه تریاک از دیگه.
من دیگه شه نمیفهم و من بسیار زیاد میترسم از روزی که تریاکای سبیل مانده را خانه آوردی. ایش خواهم نمیبره به خدا شو از انده صحب میکنم و مردکه.
ایچ نترس او زن، ایچ گپ نیست، آرام قرار خو کو.
گوش کو که چی میگم دو مردک، اگه از من مشنوی امی تریاک سبیل مانده را زود بفروش.
چرا بفروشمش؟ آلو خو ارزان است.
ارزان است یا قیمت است امیر؟ از خانه گم کو، گم کو که دلم جمع شوه.
سعی سبا مفروشمش. آلو دیگه چی میگی؟
از خاطر ازی که خدا در روزی ما برکت برده، اول باید زکات شبتی، بعد از او بفروشی شفا میدی.
گپ خوب است، اما زکاتش برای کی بتام؟
با ملا صاحب مسجد بده. ملا صاحب هم تازه به منطقه ما کجا آمده، ضرورت هم داره بیچاره.
سعی زکات خو با ملا صاحب خود دادیم. آل دانتا بسته که قرار خو شو، چرا قزنگ زنگ میزنی؟
اوفین خو خو میشم اما کی خوام میبره، تشویش زیاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام جان محمد خان، بخیر آمدی.
خیر ببینی مولوی صاحب، کتت یک مشوره میکدم.
میربانی درباره چی مشوره میکدی او بچه؟
مولوی صاحب گفتم از خاطر عظمی مالم که پاک شوه و خدا درش برکت پرته، اول باید زکاتش بتم.
نیت بسیار خوب است، براستی که با دادن زکات مال پاک میشه و خدا در مال انسان برکت مندازه.
گفتم مولوی صاحب امی زکات به تو بتم، چون تو نو به موجت ما آمدی و شاید ضرورت داشته باشی.
این مهم نیست که زکات باید به ما داده شوه، مهم ایست که زکات باید به مردم نادار و بیچاره داده شوه.
شما هم صاحب غریب هستین ملا صاحب، امی زکات به شما میتم.
خو سعیس به ما بده، اما ای را بگو که زکات چی هست؟
زکات تریاک هست صاحب.
چی؟ زکات تریاک؟
آه زکات تریاک.
تو ای را نمیفهمی که زکات تریاک حرام هست ها؟
ایوانا من خبر ندارم ملا صاحب، مردم ولسوالی ما زکات تریاک داده میرن، ملای قبلی هم امو زکات هم میگرفتن.
خیره اگه تا حال خبر نبودی اینه من میفهمانمه. زکات سر مال است و در اسلام مال چیز را میگن که حلال باشه، اما تریاک حرام است. حرام از همی خاطر زکاتش هم حرام است.
آلیج خو ملا صاحب کل مردم کشت میکنن و ملا صاحبام زکاتش هم میگیرن.
یکی رواج مردم است و دگام فرموده خداوند جل و جلالوست. کشت، جمع‌آوری، نگهداری، کار و بار و استعمال تریاک در دین اسلام حرام است، حرام است، حرام.
ما خبر نداشتم مولوی صاحب، ما فکر میکردم که ملا صاحبا زکاتشم میگیرن، حتما کشتشم حلال است.
آل توی لکا جوان نمیبینی که دست امی تریاک و ایروین محتاج شدن. هم از عبادت خداوند ماندن و هم بار دوش جامعه و مردم و خانه خود شدن.
راستی تو خست.
اسلام میگه که باید نه به خود و نه به دگاه ضرر برسانی. ما تو خوب میفهمیم که این تریاک مردم محتاط میسازه. این خوب بیخی زر از زر.
خیلی بعضی ملا صاحبا چرا زکاتش میگیرن؟
و از خاطر فایده خود چیزی نمیگن. اگر نی خوب میفهمن که گرفتن زکات تریاک حرام است.
خیال ای زکات نمیگیرن مولوی صاحب؟
نه به هیچ صورت. گرفتن زکات تریاک حرام است. از گشنگی که بمرمم حرام نمیخورم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان بخیر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz